مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. باز هم من فیض الله قرداش با یک برنامه تازه در خدمت هستم. در این شماره این مطالب را داریم. سخن هفته در مورد افزایش دواخانه ها و استعمال دواهای خودسر. جالب ها در رسانه ها. یادهانی از حیات مرحوم محمد یوسف کوهزاد و مصاحبه با پرتو نادری در مورد ایشان. دکلمه یک پارچه شعر از فرستاده ها. سیری در ادبیات فولکلور افغانستان و اگر فرصت بود یک آهنگ پروانی. اما در آغاز توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل که مهریه انوری برای شما می خواند.
سه‌شنبه گذشته اسناد 4 عنصر میراث فرهنگی غیر ملموس از سوی مسئولان نهاد فرهنگی فیروزکوه به حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ تسلیم داده شد. با گزارش آژانس خبری باختر، این 4 عنصر از سوی مؤسسه فرهنگی فیروزکوه مستندسازی شده است و شامل خط نستعلیق هرات و کابل، کندنکاری چوب به شکل کلاسیک، کندنکاری چوب به شیوه نورستان و ساخت رباب می باشد. حسینه صافی میراث‌های ملموس و غیر ملموس کشور را سرمایه‌های ارزشمند کشور دانست. از همکاری‌های مؤسسه فرهنگی فیروزکوه با وزارت اطلاعات و فرهنگ سپاسگزاری کرد و بر ادامه این همکاری‌ها تأکید کرد. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ قتل دو خبرنگار محلی در شهر طالقان را به شدت تقبیح کرد. شفیق الله آریا و رحیم الله دو خبرنگار محلی رادیوی همصدا در ولایت تخار شام سه‌شنبه گذشته در دفتر کارشان توسط افراد مسلح ناشناس به شهادت رسیدند. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ با آژانس باختر گفته که خبر شهادت دو خبرنگار جوان در شهر طالقان که برای یک رادیوی محلی کار می‌کردند او را سخت متاثر کرده است. بانو صافی این قتل‌ها را کار دشمنان آزادی بیان و جامعه قانونمند خواند و از نهادهای امنیتی خواست تا در شناسایی و بازداشت عاملان این جنایت به گونه جدی اقدام کنند. یک نمایشگاه آثار هنری خوشنویسان افغان و ایرانی در شهر هرات برگزار شد. در این نمایشگاه 60 اثر هنرمندان خوشنویس افغان و ایرانی به نمایش گذاشته شد که مورد استقبال شهریان هرات قرار گرفت. این نمایشگاه دوشنبه گذشته آغاز شده و تا پایان روز بعد ادامه داشت. آریا رؤوفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات در مراسم افتتاح نمایشگاه گفت که هرات در عرصه هنر خوشنویسی حرفهای زیادی برای گفتن دارد. به زودی قرار است 3 نمایشگاه از هنرمندان خوشنویس هراتی در ایران، ترکیه و هندوستان برگزار شود. سید محسن سعادات کیایی مشاور فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در هرات نیز گفت نمایشگاه های از این گونه هرچی بیشتر و بزرگتر با اشتراک هنرمندان دو کشور برگزار گردد که باعث تحکیم بیشتر روابط بین دو ملت گردیده و می تواند موانع عاطفی بین دو ملت را از میان بردارد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در کشور ما افغانستان هر چیز پذیرفتنی و بعضی پدیده ها غیر قابل پذیرشند. ما خصوصیات مختص به خود را نسبت به مردم سایر کشورها داریم و خود را یک سر و گردن بالاتر از آنها میپنداریم که این کار مفاد و ضرر خود را نیز دارد. به گونه مثال ما مثل سایر انسانهای دیگر تکنولوژی و کمپیوتر و از جمله سیستم موبایل و آموزش از طریق آنلاین در سیستم های دیجیتالی و بسا دیگر را در کمتر زمان پذیرفتیم که این کار ما همگون با دیگران است. اما در شماری از چالش های حیاتی چون مریضی و ناجوری هیچ گونه شباهت و قرابت در تقلید از مردمان پیشرفته نداریم. در شمار زیاد کشورها به خصوص در اروپا و امریکا و بسیاری از کشورهای دیگر صحت عامه یک مسئله جدی و درصدی زیاد مردم شامل بیمه های صحی هستند و اگر خدای ناخواسته مریض شوند و به نزدیکترین کلینیکی که راجسترن مراجعه می کنند و توصیه ها و در صورت حال دارو به پیمانه خیلی کم دریافت می نمایند. و جالب این که دکتران آن کشورها اگر مریضی خیلی جدی و میکروبی حاد نباشد دوا تجویز نمی کنند و مسئله به اصطلاح ما پیشکاری خو اصلا در موارد خیلی کم مورد استعمال است. و در این کشورها دواخانه های دولتی و نیمه دولتی هم به فاصله های دور دور قرار دارند. آن هم بدون نسخه دکتر دوا نمی فروشند. با باور دکتران ارقام و مرگ و میر در آن جاها درصدی خیلی کم را نشان می‌دهد. بیایید این مسئله را در کشور خود افغانستان به بررسی بگیریم. اولا به تعداد دواخانه ها آن هم در مراکز شهرها و قرین به معاینه خانه های دکتران در یک مسیر ده ها دواخانه موجود است که افزون بر نسخه تحریری دکتران از صبح تا شام بدون نسخه به فروش خودسرانه داروها مشغولند. در تایم های مختلف مردم می آیند و مریضی خود را به دوا فروش می گویند و او چند تابلیت و چند امپول زرقی و حتی سیروم را با هدایت خود در یک خریده پلاستیکی می اندازد و قیمت مورد نظر را از مریض اخذ می نماید. و خلاصه مریضدار دارو را به مریض می خوراند و بعد از چند روز که شفایاب نشد و مریضی به شدت تام به درجات بالا رسید به شفاخانه و یا به معاینه‌خانه شخصی یکی از دکتران که تا حدود 50 مریض را در بین کمتر از 3 ساعت معاینه می کند مراجعه می نمایند و با یک خریطه دوای دیگر به منزل می آیند. و از همین رو به صراحت گفته می توانیم که به تعداد اعضای فامیل که چند نفرن به همون تعداد خریده های دواهای بی کیفیت در الماری ها و تاقچه های اتاق ها ذخیره شده که در مواردی اعضای فامیل با شباهت رنگ دوا و یا رنگ پاکت دوا را اشتباهن با یک دیگر می خورن. از آن جالبتر این که دوای تجویزی یک دکتر را تمام نکرده نظر به توصیه یک دوست و آشنا به دکتر دیگر مراجعه می نمایند و داروهای سابقه در خریده های پلاستیکی همچنان باقی می ماند. و خلاصه هر خانه را با تجمع دواهای گوناگون یک دواخانه خانگی می توان گفت که در مجموع شمار دواخانه های خانگی به هزاران هزار می رسد، آن هم از دواهای بی کیفیت. یک جالب دیگر را اذهان کنم که دوافروشان دواهایی با قیمت مختلف از کشورهای مختلف را به ما می فروشند. دواهای پاکستانی، ایرانی، هندی و کشورهای اروپایی و در مواردی وطنی یعنی افغانستانی که در صدی آنها با فرمایش تاجران دوا در کمترین کیفیت و ارزان تهیه شده و برای مردم ما با قیمت دواهای با کیفیت به فروش می رسد. اگر از آن جالبتر را می شنوید این است که با این همه بیمبالاتی و افزایش روزافزون بیماری های گوناگون و داروهای بی کیفیت مقام های بلند مرتبه وزارت صحت عامه ما حائز جوایز بین المللی نیز می شوند. نمی دانیم با کدام ابتکار و کدام خدمات صحی معلوم نیست که مسئولیت این همه بیمبالاتی و عدم نظارت بر کیفیت دوا و کلینیک ها و شفاخانه های خصوصی به دوش کیست و یا این تقصیر را هم به دوش جنگ بیاندازیم که می تواند مثل سایر چالش ها این بار را نیز بردارد و وگرنه نظارت هایی که در گذشته خیلی جدی بود حالا چرا نیست؟ کی خواهد شد که مردم ما هم مالک بیمیسیهی و راجستر شفاخانه های نزدیک محل بود و باش خود شوند؟ کی باشد که از تاقچه ها و الماری های منازل ما خریطه های داروهای بیکیفیت زدوده شود؟ کی باشد که شماری دکتران تجارت پیشه یک کمی هم شده به آن قسمیات های حین فراغت را پابند شوند؟ و کی باشد که چنان آگاهی دهی به مردم بی سواد و کم سواد پی هم داده شود که به ضررهای دواهای خودسر و مراجعه بدون نسخه دکتر به دواخانه ها را بپذیرند؟ و بناهن به آن مصره شیخ بهایی طبیبان جملگی مخلوق را رنجور می خواهند، نباید به افزایش مریضان خرسند شویم و کسب منفعت خود را در نظر بگیریم و ترحمی بر حال هموطنان نداشته باشیم. فقط از ما یک یادهانی بود، وگرنه مثل آن تک بیت شاعر: در این دنیا که نامردان عصا از کور می دزدند، من از خوشباوری اینجا محبت آرزو کردم. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
کی فراموش شود کابل و ایرانک ما، جاده و شهر نو آن پل لرزانک ما. با رفیقان شب مهتاب زیادم نرود تا بالا شدن تپه پغمانک ما. دلم از بیوطنی پشت خودم می سوزد که چه بازیچه شده خاک غریبانک ما. سخن از خامه کوهزاد و افسانه کشید، غزلش غوره به دل ماند و دیوانک ما. بخشی از یک غزل متول یوسف کوهزاد بود که در مهاجرت به یاد وطن سروده بود. مرحوم یوسف کوهزاد یکی از طلایه‌داران فرهنگ و هنر و ادب افغانستان بود که هفته قبل از دست دادیم. کوهزاد از همان دوران متعلمی به هنر و ادبیات روی آورد و در همین سالها بود که جایزه نخست ادبی شعر را از ریاست مستقل مطبوعات به دست آورد. حامد نوید استاد پیشین هنرهای زیبا در پوهنتون کابل خاطرات محمد یوسف کوهزاد را در یکی از سایت ها برشمرده و می گوید: بدون شک افغانستان یکی از هنرمندان چند بودی خود را از دست داد. از کوهزاد آثاری با عناوین جلوه‌های زیبای هنر و خدا زیبایی را آفرید، مرواریدهای سیاه و گزیده‌های شعرها باقی مانده است. پرتو نادری شاعر و محقق ادبی هفته گذشته در صفحه فیسبوک خود با عنوان رنگین کمانی در غروب چند سطری در مورد مرحوم کوهزاد نوشته بود. و خوشبختانه خود آقای نادری را در خط تلفن با خود داریم و در مورد استاد محمد یوسف کوهزاد پرسش هایی به ایشان مطرح و شما را در جریان می گذارم. محترم استاد پرتو نادری، شاعر و پژوهشگر معاصر ما، اولا خرسند هستیم که با ما فرصت ملاقات میسر شد. در نخست شما هم خبر دارین که هفته قبل محمد یوسف کوهزاد، نویسنده، شاعر و نقاش چیره‌دست، از این دنیا رفت و پشتاره ای از کارهای هنری خود به ما یادگار گذاشت. شما یکی از دوستان و آشنایان مرحوم کوهزاد بودین. از شما بشنویم که یوسف کوهزاد چه جایگاهی در هنر و ادبیات داشت؟
اگر در کلیت بخوایم یک تعریف از زنده‌یاد محمد یوسف کوهزاد ارائه کنیم، می شود گفت که او یک شخصیت کثیر الابعاد فرهنگی داشت.
بله.
نقاش بود، شاعر بود، نمایشنامه نویس و داستان نویس و همچنان در دوران جوانی بازیگر تئاتر بود. و بنیانگذار نگارستان پروفیسور غلام محمد میمنگی بود که مدتی اونجا تدریس میکرد و به همین گونه در پایه‌گذاری نگارستان ملی افغانستان نقش بسزایی داشت. دوره هایی را هم در دانشگاه کابل در فاکولته هنرهای زیبا شغل استادی داشت. ولی از جمله این همه کمالاتی که داشت خودش میگفت که امون رشته اصلی من نقاشی است و او در حقیقت یک نقاش آموزش دیده بود در این زمینه.
یک بود کاری دیگه شما اشاره کردین از نقاشی بود، اگر یک مکسی داشته باشیم، ما شنیده بودیم که شهکار بازمانده تاریخی مو دختران چنگ زن که بود در حال تخریب است که او هم 1600 سال قدامت هم داره، ای تابلو را میگن که استاد کوهزاد بازنگاری کرده. باور شما در این زمینه چی است؟
بسیار خوب. من فکر میکنم که سال 1960 بود که اینها به ایتالیا رفتن، یعنی آموزش مسلکی و به صورت اکادمیک هنر نقاشی را فرا گرفت.
درست.
به ایتالیا رفته بود و در اکادمی هنرهای زیبای روم در اونجا آموزش دید و در همان دوران یک سلسله نمایشگاه های خود را در ایتالیا، در دنمارک، در سویدن و در آلمان، در این کشورها همون زمان راه اندازی کرد و در یکی از مسابقه های جهانی که در ایتالیا راه اندازی شده بود اشتراک داشت و در اونجا دیپلم و جایزه گرفت و هم مدال طلای اون جایزه را گرفت. و بعد که به وطن برگشت، حالا دیگه به صورت علمی و اکادمیک شروع کرد به کارهای خود.
درست.
اون یکی از کارهایش که نقاشان که البته در باره ویژگی های نقاشش که باید نقاشان محترم ابراز نظر بکنن، و یکی از کارهایش هم بازسازی بگم یا دوباره نقاشی کردن بعضی از آثار تاریخی بوده که مثلا خطر نابودیش وجود داشته. حالا این دختران چنگ زن که در رواقهای چی بود، در
بامیان،
تندیس های بامیان بود، یکی از کارهایش هم همی هست که او را بازسازی کرد. البته این دختران چنگ زن در ادبیات ما بازتاب داره که زنده یاد استاد الهام هم شعری داره به نام دختران چنگ زن. این یکی از بخشای کارش همی بوده که به نوی بعضی آثاری را که فکر میکرده که شاید تخریب شو از بین بره، همون را دوباره نقاشی کرده.
جناب پرتو، زمانی آدم شعرهای یوسف کوزاد میخوانه، نوی سادگی و گلایه هایی که استوار بر واقعیت است آدم حس میکنه. مثلا چیزی با بود که دلهای همه پاک از ریا می بود، حریم خانه دل روشن از عشق خدا می بود. و داخرم در مقطع هم میگه بگو از من به آن ویران سازان وطن کوهزاد، چه می شد یک دل آباد سوغات شما می شد. در مورد ساده سرایی مرحوم کوهزاد اگر چند کلمه بگوین.
زنده یاد کوهزاد از دوران مکتب در لیسه امانی که اون زمان به لیسه نجات او را تغییر نام داده بودن، اونجا که درس میخواند، از همان روزگار نوجوانی به ادبیات و شعر و همچنان به نقاشی علاقمند شد.
درست.
و از یک استاد خود به نام نجف علی خان یاد میکنه که این نجف علی خان استاد ادبیاتشان بوده که نه تنها یوسف کوهزاد تشویق می کرده بلکه او را با شعر بدیل آشنا می ساخته. کوهزاد یکی از شاعرانی که بسیار تأثیر گذار بوده بر روان شاعرانه او، ابوالمعانی مرزا عبدالقادر بدیل است.
درست.
البته خودش هم معترف است و بدون تردید که همین گونه بوده که دقیقا به اون رمز و راز شعر بدیل زیاد آگاهی نداشته، ولی اون تنتنه وزن و موسیقایی کلام بدیلی را به خود چنان جذب کرده بود که همیشه ایره میخواند. از همون خاطر یک گرایش بسیار اندکی به طرف مکتب هند در شعرهایش دیده میشه، ولی این سخن شما بسیار دقیق است که شعر کوهزاد به هیچ صورت پیچیدگی های لفظی و معنایی مکتب هند نداره، ولی بسیار که الهام میگیره از زندگی اجتماعی مردم، از طبیعت وطن خود و از این زندگی روزمره منبع الهامش می سازه. ولی در سالهایی که در غرب زندگی کرده
درست.
اساسا وقتی که یک انسان مهاجر میشه، کوچ میکنه، پناهنده میشه، در حقیقت از کشور خود یا بگم فرض از افغانستان، یک افغانستان ذهنی را با خود میبرند و اینا با این افغانستان ذهنی خود در اونجا زندگی میکنن. تمام پناهنده های ما در اروپا همین گونه هستن. هیچ نمیتونن اون یک جهان از خاطراتی را که در این سرزمین داشتن او را فراموش کنن. در حقیقت او با اون افغانستان ذهنی در اونجا زندگی میکنن. از همین خاطر اکثر شاعران ما در اروپا هم شاعران به اصطلاح نسل های قدیم ولی نسل جوان خو اونجا بزرگ شدن، اونها یک نوستالژی وطنی و تاریخ و این چیزها در شعرهایشان است که همیشه برمیگردن به سرزمین خود و یادی از سرزمین میکنن، از تاریخ و شکوه و این چیزها یاد میکنن. و در شعر کوزات این ناله ها بسیار زیاد دیده میشه و وقتی خودشم زمانی که مثلا وطن آرام شد رفت و بعدن همیشه این سرزمین منبع خبرهای دردناک بوده، چیزها بسیار زیاد از در شعرهایش دردی مردم و وطن.
بله، یک سوال آخری همی است که بعضی مردم میگن که یوسف کوزات ارتباطی با احمد علی کوزات تاریخ نویس معاصر ما که فعلا مرحوم شدن داره. نظر شما چی هست در حالی که اسم پدر هر دویشان هم یکی است؟
خب یک مسئله ما هست که محمد یوسف کوزات هم برای خود یک شخصیت مستقل فرهنگی بوده.
بله.
یعنی جهان یا عرصه فرهنگ و ادبیات افغانستان او را به حساب کارروایی های خودش مثلا میشناسن، نه به حساب مثلا مرد بزرگوار تاریخ نویس و باستانشناس و محقق ادبیات و این چیزا احمد علی کوزات. ولی زندگی نامه هر دویشان آمده که فرزند میرزا محمد علی هستند و ما خودم زیاد شنیدیم که برادر احمد علی کوزات هستند. به هر حال این خانواده، یعنی خانواده کوزات، یک نام بسیار معروف در افغانستان است در عرصه های تاریخ و فرهنگ و ادبیات و هنر. خیلی نام باشکوه است. البته مقام احمد علی کوزات در تاریخ نویسی و تحقیقات تاریخی و باستان شناسی نه تنها در افغانستان که بلکه در سطح منطقه مطرح است.
بله.
و البته تاریخ ادبیات نوشته کرده، تحقیقات کرده و در مسئله باستان شناسی افغانستان در پرتو تاریخ یکی از کتابهای بزرگ بهش از درباره بالاحصار مثلا کتاب، یعنی در عرصه‌های مختلف نوشته کرده.
بله.
و به همین گونه آقای یوسف کوزار برای خود شخصیتی هست که از خود هویت شخصیتی فرهنگی خود داره، ولی نام پدر هر دویش یکی هست و ما شنیدیم که برادرها هستند.
بسیار زیاد تشکر جناب پرتو نادری که حاضر شدین با ما صحبت بکنین و چند لحظه وقتتان بر ما گذاشتین.
تشکر از شما، سپاسگزار هستم.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
با سپاس از استاد پرتو نادری که در مورد جایگاه ادبی و هنری یوسف کوزات صحبتی را با ما شریک ساختند. حالا دکلمه غزلی از پرتو نادری به صدای انوشه عارف را باز هم دوست خوب رادیو آزادی مروارید از کابل فرستادند که با هم می شنویم.
بی تو از ستاره صدایی نمی رسد، شب بی تو از ستاره صدایی نمی رسد، شیپور ماهتاب و جایی نمی رسد. در در گوش سنگزار سیاهی در این سکوت از نینواز نور نوایی نمی رسد. زمرود بار حادثه چون بگذرم که هیچ بر فرق پیل موج عصایی نمی رسد. چندین بهار آمد و اما در این جفت، چندین بهار آمد و اما در این چمن یک سبزه هم به نشون مایی همه رسد. در خون زمین سوگ و جز بوته‌های دود سروی بلند سبز قبایی نمی رسد. پرگشت گوش دشت ز فریاد اهرمن نوری ز چلچراغ درایی نمی رسد. شبی تو از ستار صدایی نمی رسد. شیپور ماهتاب به جایی نمی رسد.
در این شماره دو جالب هفته داریم، یکی در مورد پل خشتی از سایت دوست خوب پاینده محمد اکبری، دومی نوشته کوتاه از دوست دیرین جاوید فرهاد در مورد شماری از مصطلحات نامانوس اداری که باید تغییر کند. با سپاس از جاوید فرهاد و جناب اکبری در نخست در مورد پل خشتی. پل خشتی کابل چه وقت بنا یافت؟ اولین پل مستحکم که از خشت، گچ و چوب ساخته شده بود، پل خشتی کابل بود که این پل در سال 1167 و 1168 هجری قمری در زمان تیمورشاه دورانی ساخته شده. سردار جان خان ولد سردار حلیم خان پوپلزایی در سال 1167 از طرف تیمورشاه فرمان روای کابل مقرر گردید. او علاوه بر اینکه گذر سردار جان خان و دیوارهای داخل شهر را در مدت 4 ماه اعمار نمود، پل خشتی را به سبک قندهاری خیلی مستحکم از خشت پخته اعمار کرد. این پل آنقدر مستحکم بود که بالای آن دوکانها اعمار گردیده بود. پس از شهرت یافتن این پل، مسجد همجوار او به نام مسجد پل خشتی مشهور شد. تیمورشاه دورانی، زمانشاه دورانی و عبدالرحمن خان در ترمیم مسجد پل خشتی صرف مساعی نمودند تا اینکه در اواخر سال 1339 هجری محمد ظاهر شاه کار دوباره این پل را از سمنت، سنگ و سیم و گادر و سنگ مرمر آغاز کرد و بعد از 2 سال، یعنی در سال 1341 شمسی، این پل به بهره‌برداری سپرده شد و از آن پس تا امروز کسی به آن دست نزده. یک جالب و یک پیشنهاد دیگر از دوست مجله آزادی جاوید فرهاد در صفحه فیسبوک خود نوشتند: زبان مصطلحات اداری در افغانستان باید تغییر کند. زبان و مصطلحات اداری در افغانستان زبان فرسوده، پرتکلف، مبهم و گاه بی‌معنا است. برای جلوگیری از کاربرد واژگان و مصطلحاتی مانند مدیریت جنسی، معتمد جنسی، کادر پرسنل، فلهازا، قصع علیهازا، هاکزا، مرقوم است، راقم این سطور، عنایت فرمایید، بنده که شهرتم در فوق تذکر یافته است، گزارشان به عرض می رسانم، پیشنهادات واصله و کار جدی در زمینه تهیه فرهنگ مصطلحات اداری در افغانستان را جاوید فرهاد آغاز کرده. آقای فرهاد می نویسد: امیدوارم بتوانم در این بخش کار ارزشمند و در خور توجهی را در صورت پشتیبانی از تلاش هایم انجام دهم. نکته در خور تأمل این است که برخی از واژگان و لغتها و مصطلحات اداری خوشبختانه برابرهای قشنگ و جا افتاده در زبان ما مانند نیز دارند که به تدریج فراموش شدند، ولی با کمی دقت و پژوهش در این زمینه میتوان برخی از این برابرهای هنجارمند را که در سالهای پار و پرار رایج بوده دوباره در حوزه کاربردی رایج ساخت. و برای برخی دیگر که تازه وارد شدند، برابرهای بهتر، ساده‌تر، معنادار و بی تکلف را جستجو کرد. همتم بدرقه راه کنه طایر قوس که دراز است ره مقصد و من نو سفرم. بیتی از حافظ بزرگ را در آخر آوردن و امیدوارم فرهاد عزیز که این کار را آغاز نموده است با حوصله مندی به پایان برساند.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
در شماره های هفته قبل بنابر تراکم مواد نشراتی مسئله سیری در ادبیات فولکلور افغانستان از نشر باز ماند و حال به آن می پردازیم. می دانید فولکلور بخشی از ژانر برازنده ادبیات و فرهنگ است که گذشته خیلی بیشتر از سایر ژانرهای ادبی و فرهنگی دارد. ما هنوز داریم ترانه ها، حکایات، جملات موزون و ضرب الامثالی را که با گذشت قرنها بیشترین صیقل شده و هنوز هم مرام و مفهوم قابل تطبیق با حیات کنونی را دارد. در این بخش دوست خوب ما الهام نظری مقاله‌ای زیر عنوان سیری در ادبیات فولکلور افغانستان از نوشته‌های محترم یاسین فرخاری را برای ما فرستادند که به دلیل طولانی بودن این یادنوشته آن را در دو بخش برای شما ارائه می‌کنیم. حال توجه کنید به بخش نخست این نوشته خوب. با سپاس از آقای نظری و نویسنده با نام کشور احمد یاسین فرخاری. فرهنگ هر ملت وسیله عمده است در دستیازی به هویت اصلی آن ملت که از خلال داشته های فرهنگیش می توان ماهیت و کیفیت اصل و ویژه آن را بازشناسی کرد. به هر اندازه که ملتی دارای غنای فرهنگی بیشتر باشد و همان اندازه در روند سیال زمانه متکاملتر، مقدمتر و پرارجتر بوده و این غنامندی در همه ساحات حیات به مثابه مشعلی فرارای زندگی جلوگر می شود و فرداهای روشنتری را از سپیده دم زمان برای ملت خیش به ارمغان می آورد. در سینه همین فرهنگ است که رازهای هستی اجتماعی در درازنای زمانه ها به گونه بارز نقش می بندد و به سان تجارب برجسته در پروسه تلاطم ایام انسانهای نیازمند را در مسیر خیش به آینده روشن می کشاند و در فرجام با آمیزش پدیده های شعوری جامعه را به سوی پله های عروج رهنمایی می نماید. و اما فرهنگ چیست؟ این واژه یا کلمه از زاویه دید اشخاص و افراد مطلق بر داشته های ذهنی آنان از ماحول خیش معنای مختلفی را ارائه می کند و هر کس به زعم خیش معنایی را به آن نسبت می دهد. مگر جامعه شناسان و دانشمندان عرصه ادبیات به این باورند که مجموع داشته های معنوی یک ملت را فرهنگ می نامند؟ و یا به عباره دیگر فرهنگ عبارت است از مجموعه عادات، تقلیدها، افکار، رسوم، عنعنات، علوم، معارف، هنرهای خاص یک ملت که به کمک علم تاریخ به نسلهای بعدی انتقال نموده و از آغاز تا انجام اساسات تمدن این نسلها و جوامع را طرح‌ریزی می نماید. و بالاخره همین فرهنگ است که کتله های بشری را از اجتماعات حیوانی متمایز می سازد. یکی از بخش های عمده و اساسی و ارزشمند فرهنگ عبارت است از فرهنگ عامیانه یا فولکلور که شامل رسوم، انعنات، معتقدات، بازیها، صنعتها و بالاخره ادبیات، اصطلاحات، واژه‌ها، ضرب المثل‌ها، ترانه‌ها، حکایات، دوبیتی‌ها، داستان‌ها، چیستان‌ها و موسیقی و چند دیگر می باشد. این عادات، تقالید، انعنات و از گروهی تا گروهی و از منطقه‌ای تا منطقه دیگر تفاوت‌های فراوان دارد. هرچند ساکنین آن مناطق همه دارای دین واحد، مذهب واحد و زبان واحد باشند. از این گفته‌ها می‌شود چنین استنباط کرد که بهترین وسیله جهت دستیابی به سیمای ریالیستیک روابط انسان‌های دارای فرهنگ مشترک همان ادبیات فولکلوریک می‌باشد که در لابلای آن می توان تصویر زنده و واقعی روابط گوناگون میان افراد یک جامعه را به پژوهش و تحقیق گرفت و تشخیص داد. در کشور ما اقوام ملیت های متعددی مسکن گزینند که هر کدام از این اقوام دارای فرهنگ ویژه و فولکلور مختص به خود می باشند که ادبیات فولکلوری آنها نیز از این خصیصه برخوردار است. روی این ملحوظ در این بحث پیرامون چیستان‌ها، ضرب المثل‌ها و دوبیتی‌های عامیانه با اساليب ساختاری و موارد کاربرد آنها سخن خواهیم آورد. چیستان‌ها که در دیدگاه تربیت یکی از شیوه‌های آموزش و انکشاف ذهنی بوده و در تربیت نقش مهمی را داراست، در میان عامیانه مردم ما به منظور آزمایش هوش و قدرت بازیابی مطلب به کار گرفته می‌شود و معمولاً وسیله‌ای است جهت تفریح آنان. چیستان‌ها از نظر ساختار دارای اشکال مختلفند که اینک از هر کدام به گونه مختصری ذکری می نماییم. الف، چیستانهای داستانی. این چیستانها در میان مردم ما به صورت عموم رواج دارد و آن طوری است که گوینده نخست حکایه یا داستانی را شرح می دهد که در لابلای آن یک سوال پیچیده و بغرنج وجود دارد. سپس گوینده مذکور از شنونده می خواهد که با نظر داشته متن کلی داستان به تحلیل سوال مورد نظر بپردازد. مثلا یک وقت یک ملا، یک نجار و یک خیاط به یک طرف سفر میکردند. طرف های شام در یک دشت رسیدند و در اموج ماندند تا که شب را تیر کنند و باز پگاهی پس حرکت کنند. در این وقت یکیشان گفت از این که در این شب ماندیم و مجبور استیم شب تیر کنیم تا صبح بسیار وقت است. از طرف دیگه شب هم تاریک است و دشت هم خطرناک. امکان داره یگان حیوان وحشی بیایه و ما و شما را در خود گیر کنه و بر ما ضرر برسانه یا کدام واقعی دیگر شوه. از این سبب ما فکر میکنم که به نوبت هر کدام تا صبح پیرداری کنیم تا خود از خطر نگاه کنیم. همه گیشان موافقه کردن و اول نوبت پیره را بر نجار دادن و خیاط و ملا خواب شدن. نجار یک ساعت دو ساعت پیرداری کرد و آخر مانده شد و قریب بود که خوابش ببرد. این وقت دید که یک توته چوب کلان چند قدم او طرفتر در زمین افتیده. پیش خود فکر کرد که بیا امی چوب بیگی و یگان چیز از او جور کو تا که هم ساعت تیر شوه و هم خوابت نبره و پیریت به خوبی بگذره. به همی عزم چوب گرفت و سامانای خود کشیده به جور کردن شروع کرد و از چوب یک دخترک بسیار زیبا جور کرد. وقتی کارش خلاص شد دید که وقت پیریش هم خلاص شده، رفت خیاط بیدار کرد که پیره کنه و خودش خو شد. خیاط از جای خود خیست، دید که یک دخترک چوبی مقبول در نزدیکش ایستاده است. او هم به فکر ای که پیری خود به خوبی تیر کنه و خواهش نبره، سامانای خیاطی خود گرفت و یک جوره پیراهن بسیار مقبول دوخته در جانش کرد و به این ترتیب نوبت پیره او هم خلاص شد. ملا را بیدار کرد و خودش خو شد. ملا وقتی از خو خیست دید که در نزدیکشان یک دخترک استاده، از جایش بلند شد و پیش رفت، دید که یک آدمک چوبی است. پیش خود گفت اگه ای آدمک جان می داشت چقدر خوب می بود، و به ای امید که خداوند او را زنده کنه و برش نفس بته، رفت و وضو کرد و بسیار نماز خواند و پیش خداوند جل علا شانه او بسیار عذر و زاری کرد و دعا کرد تا که خداوند دعایش قبول کرد و بر دخترک نفس داد و او را زنده ساخت. حالا شما بگوین که دختر از نجار میشه یا از خیاط یا از ملا؟ چنان که گفته آمدیم و مثال آوردیم در این گونه چیستانها که نخست به شکل حکایه یا داستان بیان میگردد، هدف اصلی و مهمان روی یک سوال میچرخد که در بخش آخرین آن قرار دارد، و اما جواب این چیستان. در مورد تحلیل این چیستان داستانی چون پیچیدگی هایی وجود دارد. برخی از مردم این دخترک افسانوی را به نجار می بخشند و چون او نخستین کسی بود که طرح کار را ریخت و از یک پارچه چوب شرایطی به وجود آمدن چنین دختری را فراهم کرد، و اگر او این کار را نمی کرد شاید این موجود پا به عرصه وجود نمی گذاشت. ولی گروهی دیگر به طرفداری ملا برخواسته و دخترک مذکور را به او می بخشند، زیرا او بود که خداوند جل علا شانه او را دعا و زاری کرد و این خواستش یک پارچه چوب را به یک انسان مبدل ساخت. هر دو گروه خیاط بیچاره را از نظر انداخته و معتقدند که وی با ساختن یک جوره پیرهن نمی تواند مستحق شناخته شود. و هر صورت جواب درست این است که دخترک افسانوی به هیچ کدام از این نفر تعلق نمی گیرد، زیرا نجار که از پارچه چوب استفاده و عمل آورده در حقیقت همان عنصر اولی یعنی پارچه چوب را خداوند خلق نموده بود، و اگر همان پارچه چوب در میان آن دشت وجود نمی داشت اصلا چنین جنجالی به میان نمی آمد. پس او با تراش کردن و دیزاین بستن آن چوب نمی تواند دخترک را به دست آورد، و ملا هم صرف عذر و نیاز به دربار خداوند جل علا شانه او کرده که دعایش قبول شده، و او خود این قدرت را نداشته که خودش شخصا به این دخترک چوب روح بخشد و او را زنده نماید، و این هم با یک دعا نمی تواند مستحق شناخته شود. و بهتر است خیاط را فراموش کنیم، زیرا او کاری نکرده که او را اقلا مستحق مداخله در این کشمکش دانست. پس عنصر اولیه آن یعنی چوب مخلوق خداوند جل جلاله بوده و روح هم توسط خداوند در وجود او دمیده شده، سایه به نفس گردیده، که بدین ترتیب دخترک افسانوی را نمیتوان به هیچ یک از این ستن بخشید. شنونده های عزیز رادیو آزادی، این شماره مجله آزادی را با نشر بخشی از آهنگ نصیر پروانی به پایان میبریم. تا برنامه دیگر، یا نصیب.
دختر نارام شوی مرا نارام کردی، دختر نارام شوی مرا نارام کردی، مرا نارام کردی، رسواییام کردی، چیکار خام کردی؟ دختر نارام شوی مرا نارام کردی، دختر نارام شوی مرا نارام کردی. خدا دل را با آشنا نمی کرد که دل را شاره و رسوا نمی کرد، چرا می سوختم در آی محبت که او بسوی من نگاه نمی کرده؟ دختر نارام شوی مرا نارام کردی، دختر نارام شوی مرا نارام کردی.
بلا کردی دلم را، چرا بی سر و پا کردی دلم را، با تو دل دادم گناه من چیست، با درد و رنج ها کردی دلم را. دختر نارام شوی مرا نارام کردی، دختر نارام شوی مرا.